Saturday night is the loneliest night in the week. Cause that's the night that my sweetie and I used to dance cheek to cheek. I don't mind the Sunday night at all.
برنامه هفتگی پنجشنبه 10 نوامبر 2005
19 آبان 1384 But Saturday night is the loneliest night in the week. I sing the song that I sang for the memories I usually see. Until I hear you at the door. Until you're in my arms once more. برنامه 39 رو آغاز میکنیم. من مهدی هستم.
من هم علی هستم.
من هم احمد.
ما بعد از چند هفته که نتونستیم دور هم جمع بشیم، بالاخره فرصت برامون پیش اومد که امروز دور هم جمع بشیم و برنامه رو بعد از چند هفته بتونیم با هم دیگه ضبط بکنیم و هممون در یک جا باشیم، چون معمولا در هفته گذشته هر کدوم در خونه خودمون برنامه رو ضبط میکردیم و میفرستادیم و بعدش میکس یه نفرمون میکس میکرد برنامه رو، ولی این هفته فرصت شد که دور هم جمع بشیم و چایمونو بخوریم و بعدش هم بشینیم برنامه رو ضبط کنیم. در این برنامه من در مورد کشاورزی ارگانیک در آمریکا صحبت میکنم.
من هم یه خبر کوتاه راجع به بمب‌گذاری تو اردن میگم.
من هم در مورد محصولات جدید مایکروسافت صحبت میکنم.
دکتر علیزیر هم مثل همیشه برنامهش آماده است در مورد مسائل ورزشی هفته گذشته. امیدوارم که از این برنامه لذت ببرید و به ما در مورد برنامه فیدبک بدید. خب دوستانی که خونه ما اومدن خبر دارن که ما همچین گرفتاری داریم، اینم این که چجوری از شر سبزیایی که تو خونمون داریم خلاصیم. این سبزی ها معمولا از یه مزرعه میان که شاید حالا مثلا 1-2 ساعت خونمون فاصله داشته باشه و هر هفته برامون یه مقدار زیادی سبزی میارن و ما این سبزی ها رو به طور هفتگی به طور منظم میگیریم و به این شکل کار میکنه که ما برای یه فصل پول میدیم، مثلا میگیم مثلا به مقداری که هست یه پول ثابت و اون مزرعه سبزی یه سری سبزی رو رشد میده و هر هفته به انتخاب خودشون همون چیزایی که اون هفته درو کردن و یا چیدن رو میارن و به ما میرسونن و نتیجهش اینه که ما هر هفته یه سری سبزی میگیریم که حالا لزوما قبل از قبل خبر نداریم چی هن و بعد از اینکه گرفتیم باید ببینیم که چیکار باش میتونیم بکنیم و چه غذایی باش میتونیم درست بکنیم و معمولا هم از یه مقداری زیادتر از اون چیزی که ما مثلا شاید بتونیم مصرف بکنیم، برای همین یه مقدار باید فکر بکنیم که چیکار با این سبزی ها میتونیم بکنیم و یه بالاخره یه مقدارم شوق داره که هر هفته دادم منتظره که ببینه این هفته چه سبزی داره دریافت میکنه. مثلا خیلی سبزی ها دریافت میکنم که مثلا اسم فارسی رو نمیدونم و فکر کنم اصلا اسم فارسی ندارن، شاید تو ایران وجود نداشته باشن و حتی اینجا مثلا بعضی هاشون رو من شاید تو فروشگاه دیده باشم ولی هیچ وقت مثلا طرفشون نرفته باشم چون که اصلا نمیدونستم چی هن و اینا و نتیجه اینه که خب سبزی مقدار بیش از اون چیزی که آدم به طور معمول شاید استفاده بکنه استفاده میکنه که خیلی خوبه. خب سبزی چیز خیلی خوبیه و به طور عادی مقدار خیلی آدما سبزی از غذاشون تو آمریکا به نظر من خیلی کم شده، یعنی از سهم غذاشون خیلی کمتر شده. مثلا من یادم تو ایران که بودین خیلی سبزی بیشتر استفاده میشد. علی تو چیز داری بگی؟
چند چیزی که خواستم بگم اینه که این سبزی خب خیلی کمتر تو اینجا مصرف میکنم و این دلیلش به نظر من اینه که سبزی اینجا مزه و بویی که تو ایران داره رو نداره و مثلا اون سیستمی که مثلا سبزی خوردنی باشه که قشنگ مثلا موقعی که میارن آدم مثلا احساس کنه که چیز خوبیه اون توی اینجا خیلی کم گیر میاد. تنها سبزی که به قول معروف ملت میخورن این سالاده آماده شده ای هستش که میشه از این مغازه ها خرید و خیلی هاشون دیگه مثلا کاهو و کلم و مثلا یکی دو تا چیزو بریدن و مثلا توی یه دونه به قول من تو نایلون میذارن و 3-4 روز وقت دارین که اونا رو بخرین و بخورین و یعنی خراب میشه خیلیشون، حتی داخلش مثلا چه میدونم یه رنج یا مثلا سس مایونزی هم گذاشتن که دیگه حتی مجبور نباشین مثلا چیزی بهش اضافه کنین، همون نایلون رو باز میکنین و همیشه تو همونجا میخورید و تمام میشه. چون فکر کنم مهمترین دلیلش این باشه که توی زندگی آمریکایی انقدر سرعت کار زیاده و اینا واقعا وقت این نیست که مثلا صبح بره یه نفر سبزی بخره بیاد پاک کنه و تمیز کنه و نه بخوای بخوری و این حرفا، اینجا مثلا بعد بگیری همون موقع بخوری تمام بشه بره کاره.
آره این حرف که علی میزنه درسته، تو آمریکا واقعا اتفاقی افتاده، البته یه بار اتفاق جدیدی نیست، مثلا حدود مثلا که 30-40 سال اتفاق افتاده که کشاورزی بیشتر به این سمت رفته که مزارع بزرگتر و بزرگتر شدن، به معنی که شرکت بزرگتر الان مزارع رو میچرخونن و در نتیجه خیلی محصولات خیلی پروسس میشه و خیلی مثلا طول میکشه تا برسه به دست مصرف کننده. در نتیجه مثلا چیزی که شما میرید تو فروشگاه بخرید یه سبزی که مثلا چند روز ممکن مونده باشه و کلش هم موادی بهش زده باشن که این بتونه بمونه چند روز و حتی مثلا از ژنتیکی ممکنه مثلا یه نوعی یه محصولی رو استفاده بکنن که بتونه مثلا مدت زیادتری دووم بیاره بعد از اینکه چیده شده. از این جهت که این محصولاش اونقدر مزه و مرغوبیتی که باید داشته باشن ندارن و یه دلیلی که این مزارعی که ما مثلا اشتراک هستیم که برامون هر هفته سبز میارن، خب یه دلیلش واقعا مرغوبیتشه. یعنی این که چون تو آمریکا شرکت‌های بزرگ الان رفتن هر مزارع رو دارن کنترل میکنن، برای کشاورزای کوچیک‌تر خیلی سخته که بتونن مزارع خودشون بچرخونن و خیلی از کشاورزای کوچیک ورشکسته شدن و تنها کسایی که از کشاورزای کوچیک دارن دووم میارن در واقع کسایی هستن که یه برنامه مثلا برنامه که ما داریم رو چیز میکنن، یعنی به طور عرضه به قولن مستقیم دارن به مصرف کننده و یه جوری سبزیاشون رو پیش فروش میکنن که ریسکشون کم بشه. مثلا موقعی که برای یه فصل میفروشن میدونن که دیگه هر هفته مشتری دارن و برای همین یه لازم نیستش که توی فروشگاه چیزشون رو بفروشن، مستقیم دارن به مصرف کننده میدن. برای همین از اینجا میتونن یه مقدار رقابت کنن با اون شرکت بزرگتر.
حتی این به صورت کلی واسه تقریبا همه بیزینس ها و همه کار ساده هست. شما مثلا اصولا مشترک کسایی که مثلا حالا مجله ها رو در نظر بگیرین، اینا قسمت عمده درآمدشون از کسایی هستن که مشترکشون هستن و میدونن که مثلا این آدم حالا مثلا 40 دلار داده مثلا واسه یه سال داره این روزنامه یا این مجله رو میخره. این یه نکته، یعنی اصولا همیشه واسه شرکت های کوچیک و اینجوری بهتره که مثلا با مشترک کار بکنن که درآمدشون ثابت باشه، چون واقعا چیزشو ندارن که در پولی رو ندارن که بتونن ریسک بکنن. حالا یه مدتی مشتریامون کمتر میشه بیشتر میشه. و یه چیز دیگه هم که هست اینه که موقعی که شما میایین اندازی به قناه تجارتتون کوچیک میشه، شرکتتون کوچیک میشه، بعد برین دنبال کارهای خاص، نمیتونین بیاین مثلا چون به عنوان مثال مثلا همین شرکت های گنده میان تولید عمده میکنن از یه چیزای یه جور و یه شکل. شما اگه بخواییم با این رقابت کنیم بعد بیاین کاری که بکنیم یه چیز خاص بسازیم، ولی تو اون کار خاص خودتون مثلا چونم یه چیزی داشته باشه که مثلا اونو شرکت گنده نداشته باشه. مثلا مثلا چونم توی مواد غذایی شرکت گنده خب کارشون اینه که همین چیز تولید عمده میکنن، کیفیت غذا به نسبت پایینه ولی در واقع قیمتشون ارزان‌تره. کاری که میان میکنن غذای ارگانیک مثلا اینا رشد میدن، یا مثلا چونم تخم مرغایی که مثلا مرغاش داخل چیز نیستن، داخل قفس و اینا نیستن، یا مثلا موقعی که شدم سبزیجات و اینا از مواد ارگانیک استفاده میکنن، کودای شیمیایی اجباری استفاده نمیکنن، در واقع قیمتش یکم بالاتره، کیفیتش هم بهتره و اصولا، ولی در واقع چیزی نیستش که بشه رفت از مثلا سیفه و مغازهای گنده خیلی راحت تهیه کرد. و هم خود میان عملا یه بازار جدیدی واسه خودشون ایجاد میکنن.
دقیقاً. و چون که واقعا مصرف کننده داره مثلا موقعی یه فصل غذا اینا رو میخره، میگه یه فصل سبزیش رو میخره، خب انتظار داره که کیفیت بهتری دریافت کنه و یه جوری همچون ریسک برای اون کشاورزه کم شده، دیگه میره فوکوسش رو میذاره روی این که مرغوباتش رو بهتر بکنه و مثلا سبزیه رو ارگانیک نگرداره، مثلا کودی که استفاده میکنه کود بهتری باشه و از این جهت یه فضایی به وجود میاره که اینا بتونن واقعا کالای با مرغوبیت بالاتر رو تولید بکنن. منتها یه چنین چیزهای خاصی خیلی بازارهای کوچکتری دارن خب نسبت به مثلا اون شرکت های خیلی بزرگی که کلی مزرعه دارن و کارگر ارزون و بعد کلی مصرف کننده در سراسر آمریکا دارن. اونا یه بازار دیگه دارن، این مزارع کوچیکی که دارن یه سری مصرف کننده خاص دارن یه بازار دیگه دارن.
من یه چیز دیگه میگم، این حالا مهدی داره راجع به مثلا این سیستم مثلا سبزیجات و اینا میگه، همین چیزا واسه چیزای دیگه هم هستش. اینا مثلا چون بوک کلاب دارن، نمیدونم حالا بوک کلاب میشه مثلا یه جایی که مثلا عضو میشین، مثلا ماهی یه بار یه کتابی رو خود اونا میارن بهتون میدن که مثلا بخونی، اینجوری بدونی که لازم باشه چون مرتب پیگیری کنی که چه اتفاقی داره میفته. هر ماه یه کتاب جدید یا مثلا یه کلاه جدید، یه لباس جدید، یه چیزای جدید به دستتون میرسه، بدونی که خیلی مثلا خودتون رو با اونا درگیر بکنی که حتما دنبال این باشی که همه جا چک کنی که چه چیزی جدید میاد. اینا از این کلاب‌ها به قول معروف زیاد هستش تو آمریکا. باز برمیاد به همون ایده این که خب معلوم اونقدر وقت ندارن که دنبال این چیزا بگردن، ترجیح میدن که یه نفر دیگه، یه آدمی که کارش اینه و متخصصه، بره دنبال این چیزا جدید پیدا کنه و بیاره بده به اینا و مثلا فقط اینا به قول معروف زندگیشون میکنن. خیلی هم مثلا راحت مثلا ادعا میکنن که مثلا از همه چیز خبر دارن یا مثلا چیز جدید میرسه دستشون اینا.
این ایده خیلی جالبی هستش برای ایران میتونه، یعنی این کارو تو ایران حالا نه در مورد سبزی، ولی ممکنه که کسایی تو ایران دارن میشنن شاید علاقمند باشن که کارهای شبیه اینا انجام بدن. مثلا یکی از ابتکاراتی تو همین مسئله سبزی برای شما میشه اینه که هم سبزی ها رو میفرستن، هم یک رسیپی یا دستور غذایی رو که میتونه باهاش غذاهای مختلف درست کنی با استفاده از همون سبزیجاتی که اومده. برای اینم یه ایده هستش، یا ایده کتاب، هم برای صاحبان صنعت یا صاحبان تجارت خوبه، هم برای کسی که آن استفاده میکنه.
خب تنها چیزی که میخواستم بگم اینه که به این نوع مزارع میگن کامیونیتی ساپورت اگریکالچر، یعنی به این نوع کشاورزی کردن، یعنی که داره مثلا جامعه حمایتشون میکنه به نوعی و خب اونا یه نوع کیفیت بالاتری رو ارائه میکنن. و اگه خب مثلا علاقمند هستین که بدونی که مجبور بشین که مثلا از کدو تنبل غذا درست کنید یا مثلا از یه سری کاهوی عجیبه مثلا چینی غذا درست بکنه، احتمالا این براتون انتخاب خوبیه.
خب من یکی دو روز پیش، یعنی در حقیقت دوشنبه همین هفته، به ماسکونی سنتر در شهر سان فرانسیسکو رفتم که برنامه افتتاح دو تا از محصولات، یعنی سه تا از محصولات جدید مایکروسافت بود. یکیشون هستش MSC کوال 2005، یکی هم ویژوال استودیو 2005 و یکی هم بیست تاک 2006. خیلی برنامه جالبی بود، افراد خیلی جالبی توی شرکت داشتن و سخنران اصلی برنامه استیو بالمر رئیس شرکت مایکروسافت بود که حرف خیلی جالبی میزد. یکی از حرفایی که میزد میگفتش که این محصولات جدید ما یکم دیر به بازار اومد و واقعا سیکل کوتاه‌تر مناسب‌تره. واقعا حرف درستی هم هست، یعنی هر وقت نگاه می‌کنیم به شرکت‌های دیگه معمولا یک ساله یا دو ساله معمولا ورژن جدید، نسخه جدید برنامه‌هاشون رو ارائه می‌کنن، ولی مایکروسافت برای این دو تا محصول 5 سال طول کشید که نسخه جدیدش رو داد و ما هم داشتیم استفاده می‌کردیم از محصولات قدیمی، ولی خیلی هم محصولات خوبی هستن برای همین دیتابیس و اینا، ولی الان در سال 2005 می‌بینیم که خیلی تاثیر مهمی گذاشته. چیز خیلی جالبی هم که بود این بودش که نشون میداد پرفورمنس یا سرعت کار کردن این دیتابیس ها محصولات جدیدش 3-4 برابر بهتر شدن، چون که در حقیقت آرکیتکچر یا معماری کامپیوترهای جدید رو میدونن الان و باش در حقیقت روی اونها سوار میشن. به علاوه محصولات استانداردی که الان مایکروسافت داره میده، یکی از نسخه های کوچیکتر این نرم افزارا هم الان گذاشته روی وب و میشه مردم دانلود کنن، مجانی هستش که برای ویژوال استودیو مجانی میشه دانلود کرد و اینکه بخوای استفاده کنی $49 و دیتابیسش هم نسخه کوچیکش یا اکسپرس ادیشن بهش میگن مجانی هست. این یکی از چیزایی هستش که خیلی جالب بود برای همه و از مایکروسافت واقعا کار بعیدی بودش که انجام بده. و جالبم این بودش که اومد و استیو بالمر گفتش من میخوام الان دو نفر به شما معرفی کنم. یکی از کسایی که اومده بود آرکیتکت خود مایکروسافت بود، یکی از مهندسین مایکروسافت و یکی دیگه هم که بود یک دختر جوانی بود از دانشگاه سیاتل که به قول خودش مثلا جونیور یا مثلا سال اولی دانشگاه بود، در سال دومی دانشگاه بود. بعد اومد و اومدن نشستن و دوتایی با هم دیگه شروع کردن یه اپلیکیشن درست کردن با استفاده از همین محصولات جدید مایکروسافت در مثلا 5 دقیقه وبسایت دانشگاهشون درست کرد و نشون داد که مثلا چجوری از محصولات مجانی مایکروسافت میشه استفاده کرد برای اینکه یه چیز جدید درست کنه، که خیلی واقعا نمایش جالبی بود. به علاوه یکی از کارهایی که میکنن، دقیقاً یکی از دلایلی که این کارو کردن رقابتشون با اوراکل هستش. اوراکل هم که همونطور می‌دونیم بانک اطلاعاتی و اینا می‌سازه مثل مایکروسافت، و اونا هفته پیش اعلام کردن که دیتابیسشون رو یکی نسخه مجانی میخوان براش بدن. بنابراین یه جوری داره رقابت به سمت یوزرهای کوچیک‌تر کشیده میشه که خیلی جالب هست. بالمر استیوامر میگفتش که هدف ما این هستش که یه سری چیزهای درست کنیم که مورد استفاده همه قرار بگیره، و چیزی که گفتش که ما قسمت بزرگ از برنامه‌نویس‌ها و استفاده کنندگان از محصولاتمون رو فراموش نکردیم. این قسمت، این سه قسمتی که گفتش، یکی هابیست‌ها بود، کسایی که علاقمندی‌های شخصی دارن، یکی وب دیولپرها یا برنامه‌نویسان روی وب، یکی هم دانشجویان که و دانش آموزان که خیلی قسمت عمده محصولاتشون استفاده می‌کنن. قیمت معمولی استاندارد ادیشنش هستش $2000 بر هر پروسسور، و قیمت یه هستش که برای رپلیکیشن و دیتا میرورینگ و چیزای خیلی سطح بالا هستش $10000 بر پروسسور هستش. و یکی از چیزای جالبی هم که میگفتش که هیچ کاری برای ویندوز دیگه بزرگ نیست که الان با هم دیگه میشنوه.
Today we should be able to completely convince you that there's no job that is too big to run entirely on the Windows and Microsoft platform. There's a reason why the London Stock Exchange and JetBlue and Merck and blah, 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 blah are embracing these products. And certainly taken together, the whole of these products is again bigger than the sum of its parts.
این نکته‌ای که گفت در مورد این بودش که خیلی از افراد قبلا بهش میگفتن که بعد از سیستم های خیلی بزرگ فقط روی لینوکس یا سیستم های مبتنی بر یونیکس قابل انجام هستش، به صورت مثلا دیستریبیوتر یا سیستم های پهناور. ولی این مسئله باعث شد که به که ما میتونیم چندین و چند ماشین رو با هم دیگه به صورت سری انجام بدیم و پرفورمنس خیلی بالا ازش بگیریم. بعدش هم چند دقیقه بعدش گفتید که کاری که ما داریم میکنیم با کمک آدمایی که سخت افزار درست میکنن فقط مقدور هستش، و اگه اینا نبودن واقعا ما نمیتونستیم کار انجام بدیم. کسی که اوورد روی صحنه پال اوتلینی، رئیس شرکت اینتل بود.
Now part of the way we're really getting there in terms of scalability is based on the fantastic work and effort of Intel and of the hardware community broadly, and particularly of the people who build these servers. And so now I'd like to, if you will, welcome on stage here with me, Paul Otellini, CEO and President of Intel Corporation. Please welcome Paul.
Thank you very, very much, and good morning, Steve. Good morning, all the developers. Intel is very, very happy to be here today.
Paul Otellini, که روی صحنه اومد، دور و بر سالونی که ما نشسته بودیم، سرورهای بزرگی رو گذاشته بودن که سالون خب یکم تاریک کرده بودن، من که بیشتر روی نور روی استیو والمر و اوتلینی بود. بعد شروع کرد صحبت کردن، گفتش که ما این چیزا رو ساختیم و یه سری از پروسسورهایی که نشون داد واقعا قدرتمند بودن، و وقتی هم داشت صحبت می‌کرد نور میومد روی هر کدوم از این ماشین‌هایی که درست کردن، ماشین مثلا اندازه یخچال بودن هر کدومشون. بعد از وقت نشون میداد که با وندورها یا سازنده های ماشین های مختلف اینا قرارداد دارن، مثلا مال ماشین HP رو نشون میداد که اون گوشه گذاشته بود، ماشین IBM رو نشون میداد، ماشین NEC رو نشون میداد، هیتاچی رو نشون میداد، فوجیتسو رو نشون میداد، ماشین های مختلف رو نشون میداد که اینا توش چیزای اینتل هستن، و نشون میداد که هر کدومشون چقدر قدرتش الان زیاد شده. و یک حرف دیگه خیلی جالبی هم که زد خود استیو بالمر سی او مایکروسافت بودش که موقعی داشت تمام میکرد حرفش رو، گفتش که ما 5% تخفیف داریم برای کسایی که از اوراکل به مایکروسافت، بعد 50% تخفیف داریم برای کسایی که از اوراکل میرن روی مایکروسافت، که یا همه دست دادن و اینا. و یه جوری هم خیلی با قدرت اینو گفت، یعنی یه آدم خیلی تاجر خیلی موفقی هستش. حالا بازم اینو میشنیم، خیلی برای من جالب بود این حرفش.
We have an offer that's broadly available of 50% off for people who can get customers to migrate off of a competitive database, for example, Oracle, for the first year. There are a couple footnotes around that, but we wish you well with that endeavor.
خب یه خبر جالب دیگه هم باز هم در مورد مایکروسافت بگیم. مایکروسافت هفته پیش یه وبسایتی رو اعلام کرد که داره میسازه به اسم live.com. کسی که علاقه‌مند هستن میتونن برن به وبسایتش live.com. این وبسایت در واقع بهش میگن ویندوز لایو و میشه روش کانتنت های مختلف یا محتواهای مختلف از قسمت های مختلف وب رو توی این وبسایت به صورت درگ اند دراپ استفاده کردیم. یعنی فقط میتونیم با کشیدن ماوستون روی این صفحه وبسایت اطلاعات مختلفی از جاهای مختلف وب استفاده کنین و چیزی خود مایکروسافت میگه اینه که صفحه وب جوری که خودتون میخواین. تو همون صفحه میتونیم ایمیل خودتون رو داشته باشین یا داستانهای مختلفی که دوست دارین، اخبار مختلفی که دوست دارین و همه قابل تغییر دادن و قابل شخصی کردن هستن برای خودتون. یعنی هر گوشه از صفحه رو میتونین محتوایی که بیشتر علاقه دارین بذارین که خیلی چیز جالبی هستش. هنوز در مرحله ابتدایی هستش، هنوز هیچ اطلاعاتی به صورت حالت about یا توضیحاتی هیچ چیزی نداره، فقط دارن در حد امتحانش میکنن. یه بار دیگه میگم آدرسش هستش live.com.
خب امروز یه خبر خیلی کوتاه هم میخواستم بگم، البته متاسفانه خیلی خبر خوبی نیستش و البته خب هم شنیدن این راجع به بمب گذاری که توی اردن انجام شد توی شهر عمان. یه دوتا از هتل‌ها رو منفجر کردن که هتل‌ها اکثرا واسه توریست‌ها و اینا بودش. خب یه عروسی مثل این که توی یکی از این هتل‌ها برگزار شده بود و ملت اونجا جشن گرفته بودن، خب این برای این بمب‌گذاری باعث شده که مثلا خیلی از اون آدم‌ها کشته بشن. یکی از افرادی که توی این بمباران بمب‌گذاری کشته شده دختر مصبا عقاد هست. مصبا عقاد کارگردان سوریه‌ای هست که فکر می‌کنم اکثر بچه‌ها که توی ایران هستن فیلم محمد رسول الله رو دیده باشن یا فیلم عمر مختار که اسم اصلیش از شیر صحرا. این دوتا فیلم رو خود مصطفی عقاد ساخته بود که توی هر دوتاشون آنتونی کوئین بازی کرده و شیر صحرا رو عمر مختار و اولیویه ریدم حتی توش بازی کرده. فیلم های خیلی معروف و قوی هستن. محمد رسول الله به خاطر موسیقیش نامزد جایزه اسکار شده بود که البته نبردش. و توی این ماجرا به قول معروف دختر مصطفی عقاد کشته شد و خود مصطفی عقاد هم مثل اینکه به شدت زخمی شده. این به هر حال نشون میده که این بمب‌گذاری و اینا مثلا همیشه آدمای مثلا ناآشنایی نیستن که اونور دنیا یه سری آدم هستن که کشته میشن و اینا. من حالا داشتم وبسایت یکی از بچه‌ای که قبلا استنفورد بود یکی از این گروه‌های دانشجو باش کار می‌کردیم و نگاه می‌کردم الان سودان بود و اون خودش نوشته بود مثلا دو هفته پیش همون هتل مثلا 3-4 روز بوده. خب این چیزا هستش که یکم آدمو به هر حال ناراحت می‌کنه و مثلا احساس می‌کنه که آقا این بمب‌گذاری و اینا واقعا باید چیز بشه، آدم یه فکری راجعشون بکنه. و خب واقعا هیچ توجیهی واسه کشتن سری آدم بیگناهی که رفتن یه جایی دارن زندگی می‌کنن وجود نداره.
سلام شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته از سایت هفتگی.هفروز.com. خب شروع کردن این هفته می‌خواستم از تمام شنوندگان عزیز واقعا معذرت می‌خوام، به دلیل سرما خوردگی صدام کمی گرفته است. خبرهای این هفته متنوع هستش. خبرهای دارم از وزنه برداری، بسکتبال ایران، ورزش بانوان، تیم ملی فوتبال و لژیونرها در هفته گذشته. اولین خبر این بود که در سایت بسکتبال ایران اعلام شده بود که سرمربی ایران برای رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا محمد مهدی عزت‌پناه بازیکن قبلی تیم ملی ایران و یکی از مربیان جدیدی که تازگی ها گرفتن فردریک اونیکا هست که نیجریه الاصل. برای من خیلی خبر عجیبی بود، برای اینکه نیجریه همچین پایگاه خیلی آنچنانی در بسکتبال دنیا نداره و من نمیدونم که چرا بعد از اون مربی به اون خوبی که داشتن و اون باعث شدن که اون بره هم به همچین مربی روی آوردن. خبر دیگه در مورد مسابقات بسکتبال ایران، همونطور که در سایت www.asia-basket.com ذکر شده، رقابت بسکتبال ایران در دو گروه 10 تیمی در لیگ برتر انجام میشه. در گروه اول زباهن با 4 برد پیاپی از 5 بازی در صدر، در گروه بی هم سبا در صدر. امسال هم به سان سال گذشته بازیکنان آمریکایی بسیار زیادی در تیم‌های متفاوت حضور دارند. خبر دیگه که هفته پیش در مورد بسکتبال ایران اعلام شد این بود که فدراسیون بسکتبال اعلام کرده که دیگه اجازه نمیده که بازیکنان با بدنهای خالکوبی شده در مسابقات شرکت کنند و تا حدی میگن که این بازیکنها رفتارهای غربی رو از این بازیکنان آمریکایی یاد گرفتن و شکل و شمال اونها چیزی مانند زندانی ها می باشن. به هر حال به نظر میرسه با تغییراتی که در رأس ریاست جمهوری ایران انجام شده خیلی از رشته های ورزشی هم به نوبه خودش تحت تاثیر اون قرار گرفته و سیاست های دولت جدید و سیاست های فدراسیون متفاوت نیز موثر بوده. خبر بعدی در مورد رقابت های فوتسال دسته برتر باشگاه های ایران برای بانوان هستش که این برای اولین بار انجام میشه و جالب ماجرا اینه که از تنور همین مسابقات قرار تیم ملی ایران انتخاب بشه و این تیم ملی ایران به مسابقات آسیایی بانوان اعزام بشه و دانستن این نکته خیلی جالبه که 4 تا تیم اول به مسابقات جهانی خواهند رفت. در ادامه خبرها، رقابت وزن مردی قهرمانی جهان امروز آغاز شد. ایران فقط 3 تا وزن مرد فرستاده. وزن مرد ایران نتونست رکورد‌هایی که ایوانوف فرانو اعلام کرده بود رو بزنن، درنچه همه اونا رو حذف کرد. امروز در روز اول ایران یه وزن مرد در دسته 56 کیلوگرم داشت. این وزن مرد جوان‌ترین وزن مرد مسابقاته، 16 سال سنشه، اسمش سجاد بهروزیه و مقام 8 رسید. با اینکه مقام خیلی درخور توجه نیست و با توجه به اینکه 16 سالشه و امکان پیشرفت اون در 2-3 سال آینده وجود داره قابل تقدیره. خبر بعدی در مورد رقابت‌های 4 جانبه فوتبال که قرار بود ابتدا با نام جام LG انجام بشه در تهران، ولی باز هم به خاطر اتفاقات اخیری که افتاده و یه مقدار روابط اقتصادی ایران با کره به هم ریخته، سران حکومت تصمیم گرفتن که این مسابقات رو در جام LG اصلا به نام جام LG حذف کنن، به نام جام تهران نامگذاری کنن. به حال هم توی که قرار بود 4 تا تیم در اینجا شرکت میکنن و این 4 تا تیم هستن توگو، پاراگوئه و ایران و مقدونیه. مقدونیه با تیم اصلیش نیومده، پاراگوئه تقریبا تیم اصلیشو داره، توگو هم با تیم اصلیش اومده. فردا ساعت 7 صبح ایران با مقدونیه در اول صبح به وقت لس آنجلس ساعت 6 صبح بازی خواهد داشت. خبر آخر در رابطه با لژیونر ایرانی در هفته که گذشت. در هفته گذشته مهدی مهدوی‌کیا طبق معمول 90 دقیقه بازی کرد و در پست جدید خودش دفاع راست هستش بسیار درخشید. این بازی هم مقابل تیم مونشنگلادباخ انجام شد و بازی مناطقه 0-0 به پایان رسید. هاشمیان یه نیمه بازی کرد، طبق معمول زیاد ندرخشید و هانوفر این بازی را باز هم مساوی کرد به نتیجه 2-2. اتفاقاتی که در رابطه با تیم هاشمیان افتاد اینه که مربی تیم اخراج کردن لیننو و به جاش نویره مربی قدیم بخون و مربی قدیم وحید هاشمیان به سرمربیگری هانوفر انتصاب شد. به هر حال به نظر میرسه که چون رابطه نویره و هاشمیان خیلی خوبه و نویره یه موقع تهاجم تر بازی میکنه، احتمال بسیار زیاد وحید هاشمیان خواهد تونست در آینده نزدیک گل‌های زیادی رو در بوندسلیگا به ثمر برسونه. علی کریمی در دقیقه 66 وارد بازی شد در مقابل ورده برمن، انصافا بازی خوبی انجام داد و من سعی می‌کنم کلیپش رو امشب روی سایت بذارم. نوید کیا فقط 6 دقیقه بازی کرد، زنده فقط 5 دقیقه بازی کرد و به نظر میاد که تیم کایزرسلاوترن که زنده توش بازی میکنه مشکل بسیار زیادی داره و احتمال بسیار زیاد مربی اونها هم اخراج خواهد شد. اگه اونم بشن اخراج بشه که در حال حاضر با زندی واقعا مشکل داره، ممکنه برای زندی هم تغییر مربی بسیار موثر باشه. خبر آخر در مورد رحمان رضایی، در هفته گذشته در مقابل تیم روم مسینا بازی کرد و رحمان رضایی هم طبق معمول 90 دقیقه بازی کرد و با توجه به گزارشی که گازت و دل سپورت داده این بازی رحمان رضایی طبق معمول همیشه بازی بسیار خوبی داره و بی خود نیست که لقب اونو مرد آهنی یا آیرن من گذاشتن در ایتالیا. این هم از خبرهای این هفته. باز هم یه بار دیگه معذرت میخوام به خاطر صدام که گرفته بود و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته بعد و به امید پیروزی ایران در جام LG سابق و جام تهران فردا و یکشنبه. به امید دیراز، علیزی از کالیفرنیا.
خب به پایان برنامه نزدیک میشیم، امیدواریم از برنامه این هفته ما لذت برده باشین و طبق همیشه ایمیل آدرس ما هستش hafteghi_radio@yahoo.com. یادتون نره که حتما واسه ما کامنت بذارین، ایمیل بزنین و نظرتون راجع به برنامه ها بگید،
برنامه هم رو به دوستانتون هم معرفی بکنید.
یکی از دوستان ما هم گفته بود که ازش تشکر کنیم، ما همینجوری از آقای رضا نوید هم تشکر میکنیم بدون هیچ دلیل خاصی. خب من علی هستم.
من هم مهدی هستم.
و من هم احمد هستم.
تا برنامه بعدی، خدا
نگهدار.